سلام بر همه. بسم الله الرحمن الرحیم. از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم مانده است. لطف رب، بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش بر همه آفاق زد. از ادب پر نور آمد این فلک، و از ادب معصوم و پاک آمد ملک. خدای رو بخوانیم که با حفظ ادب کلام، ادب علم و ادب حضور وارد سخن بشویم و با حفظ این آداب سخن رو به پایان ببریم و در انتها چیدمان انگارهای ذهنی ما تغییر محسوسی کرده باشیم. درود میفرستیم بر روح بلند مهندس صحابی، طراز نوین سیاستمدار توسعه خواه در ایران و فرزند بزرگوارشون حال خانوم و پدر بزرگوارشون، و خرسندیم که امروز به یاد این بزرگواران کنار هم جمع شدیم تا در باب مسائل ملیمون گفتگو کنیم. از اونجا که من مدتی است هر بحثی رو شفاهی یا کتبی ارائه میکنم، حتما رفت اون رو با بحث توسعه نیز باز میکنم. امروز تصمیم دارم که طراز نوین توسعه خواهی که مهندس صحابی در ایران بنیاد گذاشته است رو یک کمی چارچوبه هاش رو تعریف بکنم. در واقع آقای مهندس صحابی استاندارد جدیدی در بازیگری سیاسی در ایران به منصه ظهور رسوندن که باید الگوی سیاست ورزی در ایران آینده باشه اگر بخواهیم به سمت توسعه بریم. عنوان سخن من اینه: توسعه ایران چشم به راه سرمایه های نمادین توسعه خواه. و دو مقدمه عرض میکنم و بعد وارد بحث اصلی خواهم شد. سوال اینه که چرا ما توسعه نیافته ایم؟ پاسخ اینه که ما توسعه گر، ما کنشگر سیاسی توسعه خواه نداشته ایم. کنشگر سیاسی توسعه خواه نداشته ایم. حالا اینکه چرا نداشته ایم بحث دیگری است که برمیگرده به داستان کودکی در ایران، کودکی گمشده ایرانیان که دوره است که هیچ سرمایه گذاری ویژه‌ای بر اون نمیشه، نه از طرف خانواده و نه از طرف حکومت. از اون میگذریم. در هر صورت این کودکانی که تربیت لازم برای بازیگری مؤثر در آینده رو پیدا نکردن، وقتی بزرگ میشن نمیتوانند کنشگران توسعه خواه بشن. ممکنه نخبه بشن، ممکنه حاکم بشن، ممکنه سرمایه نمادین بشن، ممکنه مشهور بشن، اما برای سیاست، برای توسعه خواه بودن ویژگی های خاصی لازمه. پس پاسخ اینه که ما کنشگر سیاسی توسعه خواه نداشتیم. البته کنشگر سیاسی انقلابی داشتیم، کنشگر سیاسی عالم داشتیم، کنشگر سیاسی خیر داشتیم، اما کنشگر سیاسی متفکر یا روشنفکر داشتیم، اما بسیار کم ما کنشگر سیاسی توسعه خواه داشتیم. شاید اگر با این سوال، با این سوالات بحث رو باز بکنیم براتون جذاب‌تر باشه. آیا امیرکبیر شخصیت توسعه خواهی بود؟ نه. امیرکبیر یک نوگرای انقلابی بود. آیا رضا شاه توسعه خواه بود؟ نه. رضا شاه یک نوگرای انقلابی بود. با این تعریفی که ما امروز داریم، رضا شاه و امیرکبیر هر دو نوگرای انقلابی محسوب شد. متأکد هر دو هم می‌خواستن از بالا و هر دو هم می‌خواستن با نوعی دیکتاتوری توسعه رو به جلو ببرن. و توسعه خواه بودن نیازمند روش دیگری است. آیا مصدق توسعه خواه بود؟ نه. مصدق یک نوگرای انقلابی بود. حتی بیایم جلوتر، آیا مرحوم دکتر شریعتی توسعه خواه بود؟ نه. مرحوم دکتر شریعتی یک روشنفکر انقلابی بود. اگر با خطکشی که امروز عرض میکنم خدمت شما بریم جلو، میبینیم تقریبا شاید کمتر از عدد انگشتان دست در میان بازیگران عصر مشروطیت ما بازیگر توسعه خواه داشتیم. خیلی سخت میشه آورد در لیست بازیگر توسعه خواه، و به گمان من مهندس صحابی یکی از نمونه های اعلای یک بازیگر سیاسی توسعه خواه. ما ضمن احترام به همه بزرگان تاریخ معاصرمون، همه کسانی که نام آوردم یا نام نیاوردم، چاره‌ای نداریم جز این که خودمون رو نقد بکنیم تا بتونیم در آینده خطاهای گذشته رو کمتر تکرار کنیم. ممکنه ما آدمای متقی داشته باشیم ولی الزاماً توسعه خواه نیستن. بسیاری از مراجع تقلید انسان‌های متقی هستن ولی توسعه خواه نیستن. ممکنه ما روشن فکر داشته باشیم اما توسعه خواه نه. من غیر از مرحوم دکتر شریعتی، شاملو، دکتر سروش و نظایر اینها رو هم توسعه خواه نمیدونم. حتی در دیگرانی مثل آقای خاتمی یک روشن فکر، یک کنشگر روشن فکر محافظه‌کاره، ولی توسعه خواه نیست ایشون. ممکنه فداکار باشی مثل میرزا کوچک خان، یک انقلابی فداکار هستی ولی توسعه خواه نیستی. در مورد مهندس بازرگان و آقای دکتر صحابی خیلی سختمه که داوری کنم، خیلی سختمه. اجازه بدید در مورد این دو بزرگوار داوری نکنم. خب با این مقدمه که در واقع سوال رو در ذهن شما برجسته کردم، مقدمه دوم رو آغاز میکنم و اون این که برای شکل‌گیری فرایند توسعه در یک کشور ما نیازمند سرمایه‌های نمادین توسعه خواه هستیم. سرمایه‌های نمادین توسعه خواه. فقط سرمایه نمادین کفایت نمی کنه. سرمایه نمادین حتما باید توسعه خواه باشه. صدام یک سرمایه نمادین برای جامعه عراق بود ولی توسعه خواه نبود. در کشور ما خیلی سرمایه های نمادین داریم که تحول آفرینند اما توسعه آفرین نیستند. میان تحول آفرینی و توسعه آفرینی تفاوت بسیاره. اما سرمایه نمادین چیست؟ برای توسعه ما چهار سرمایه نیاز داریم. هر کشوری برای توسعه نیاز به چهار سرمایه داره. سرمایه اقتصادی مثل ماشین‌آلات و تجهیزات و کارخانه ها و نظایر اینها. سرمایه های انسانی مثل متخصصین و دانش آموختگان دانشگاهی و مهندسین و غیره. سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد، مشارکت، همکاری، امید به آینده، قانون پذیری، همدلی، مجموعه اینها که کمک میکنه ما دوره هم جمع بشیم. سرمایه اجتماعی سرمایه ایست که وقتی با هم هستیم داریم، وقتی با هم نیستیم نداریم. به همین خاطر میگیم سرمایه اجتماعی. و از اون دو سرمایه قبلی بسیار مهمتره. اعتماد، مشارکت، همکاری، گفتگو، امید به آینده و نظایر، نشاط اجتماعی، قانون‌مداری و غیره. حالا یه مقداری بین جامعه شناسان و اقتصاددان‌ها توی تعریف سرمایه‌های نمادین اختلاف هست. سرمایه‌های اجتماعی اختلاف هست. پس سرمایه اجتماعی وقتی هست که ما با هم حضور داریم، همکاری می‌کنیم. اگر سرمایه اجتماعی نباشد، اون دو سرمایه دیگر به درد نمی‌خوره. شما ممکنه که بهترین ماشین‌آلات رو بیارید در یک کارخونه بچینید. برای راه افتادن نیاز به نیروی انسانی هست. میرید بهترین سرمایه‌های انسانی رو هم از دنیا جمع می‌کنید، میارید توی کارخونه می‌ذارید، ولی راه نمی‌افته. برای اینکه راه بیفته باید آدمایی که دور هم جمع شدن با هم همکاری کنن، با هم گفتگو کنن، حرف بزنن، تقسیم کار رو بپذیرن، قانون کارخونه رو بپذیرن، اعتماد به هم بکنن تا بشه کارخونه راه بیفته. اگر این نباشه، اون دو تا سرمایه هست، کارخونه راه نمیفته. و آخرین سرمایه، سرمایه های نمادین هست. سرمایه های نمادین وقتی که یکی از اون سرمایه ها به مرز شهرت همراه با احترام و افتخار میرسه میشه سرمایه نمادین. سرمایه اقتصادی مثلا یک ساختمان بسیار مجلل وقتی به مرز شهرت همراه با افتخار میرسه میشه سرمایه نمادین، مثل آمفی‌تئاتر سیدنی، یه ساختمانه مثل بقیه ساختمان‌ها، ولی موقعیت و طراحیش جوری است که نمادین شده. تخت جمشید، علی قاپو، اینا سرمایه‌های اقتصادی بودن یه زمانی، امروز نمادینن، یا سرمایه‌های فرهنگی بودن که نمادین شدن. ممکنه سرمایه‌های اجتماعی هم نمادین بشن. عاشورا سرمایه اجتماعی است که نمادین شده، شهرت همراه با افتخار و احترام داره. نوروز یک سرمایه اجتماعی نمادینه. آدم‌ها هم ممکنه، سرمایه‌های انسانی هم ممکنه نمادین باشن. استاد شجریان یک سرمایه انسانی نمادینه، یعنی به مرز هم شهرت همراه با افتخار و احترام رسیده. استاد فرشیان یک سرمایه نمادینه. آقای خاتمی یک سرمایه نمادینه. اما سرمایه های نمادین کارشون چیه؟ گشودن مسیر تحول، توسعه بدون تحول امکان پذیر نیست، و گشودن مسیر تحول با شروع و حضور سرمایه های نمادین امکان پذیره. شما اگر میخواد یک دانشگاه بسیار پیشرفته ای راه اندازی کنید، باید بهترین استاد رو، سرمایه نمادین دانشگاهی رو بیارید، بذارید بقیه رو دورش جمع بکنید. اگر میخواید بهترین بیمارستان رو بزنید، باید برید بهترین پزشک قلب رو بیارید بذارید و حول اون بقیه سرمایه ها رو بچینید. اگر میخواید قانونی رو عوض بکنید، یک چهره نمادین باید بیاد جلو. اگر میخواید افکار جامعه رو عوض کنید، چهره های نمادین باید بیان عوض کنند. بنابراین تحول چه در حوزه اقتصاد، چه در حوزه اجتماع، چه در حوزه سیاست، با چهره های نمادین شروع میشه. پس حتما سرمایه اجتماع، سرمایه نمادین برای تحول لازم داریم. اما الزاماً سرمایه های نمادین توسعه نمی آفرینند. اگر توسعه خواه باشند توسعه می آفرینند. دکتر شریعتی یک سرمایه نمادین بود در انقلاب اسلامی. یک سرمایه نمادین بود. تحول آفرید، ولی الزاماً از درون این تحول توسعه بیرون نیومد. آیت الله خمینی رهبر کبیر انقلاب یک سرمایه نمادین بود در انقلاب اسلامی و بعد از انقلاب تحول بزرگی آفرید، ولی الزاماً از این تحول ممکنه توسعه بیرون نیاد. پس الزاماً سرمایه نمادین شدن برای یک جامعه کفایت نمی‌کنه. تحول می‌آفریند، ولی ممکنه تحول‌های خشونتبار بیافریند، ممکنه تحول‌های پسرونده بیافریند، ممکنه تحول‌های پرهزینه بیافریند. یه لیوان آب به من بگید، یه کمی باید دستمال رو فرو بکنم. خب، پس برای توسعه ما سرمایه نمادین توسعه خواه لازم داریم. ضمن اینکه مهم است که یک جامعه توانایی داشته باشه که سرمایه های نمادین تولید کند، و جامعه ایران مخرب سرمایه های نمادینه، همون جور که با چکش یا میخ به آثار تاریخی میکشه، با شایعه و جوک هم به سرمایه های نمادین سیاسیش یا فرهنگیش خدشه وارد میکنه، فرقی نمیکنه، به مراجع تقلیدش آسیب میزنه، فرقی نمیکنه. یک جامعه ایست که مستمرن سرمایه نمادین تولید میکنه، تخریب میکنه، همان گونه که سرمایه اقتصادی سرمایه گذاری میکنه، تولید میکنه و تخریب میکنه، سرمایه های نمادینش رو هم همین بازی رو میکنه. اما نکته مهمش اینه که سرمایه نمادین توسعه خواه کم تولید کرده است. سرمایه نمادین توسعه خواه و این کیمیای کمیابی بوده که ما در تاریخ پس از مشروطیت به ندرت داشته ایم. عرض میکنم امیر کبیر یک نوگرا، روشن فکر ممکنه بگیم نبود به مفهوم نوینش، یک نوگرای انقلابی بود. ناصرالدین شاه کی فرمان قتل امیر کبیر رو صادر کرد؟ 19 سالش بود. به گمان شما خطا از ناصر بود یا از امیر؟ امیر کبیر حکم پدر رو بر ناصرالدین شاه داشت، تحکم داشت، ناصرالدین شاه حرف شنوی داشت. چه کرد امیر کبیر که ناصرالدین شاه فرمان قتل صادر کرد؟ ناصرالدین شاه علقه داشت، دوست داشت امیر کبیر رو. چه کرد امیر کبیر که ناصرالدین شاه حکم قتل صادر کرد؟ به گمان من در بازی بین ناصر و امیر، امیر مقصر بود. امیر نوگرا بود اما توسعه خواه نبود. توسعه خواهی باید دندان بر جگر بگذارید، باید گذشت کنید، باید کوتاه بیاییم، باید هزینه بدیم، باید صبر بکنیم، باید سکوت کنیم تا بشه فرایندهای تاریخی رو عبور کرد. شما دستوراتی که امیر داده یا خطاباتی که ناصرالدین شاه کرده رو نگاه کنید. خطابی نیست که یک نخست وزیر باید به شاه میکرد. این یعنی انقلابی بودن. یعنی شما میخوای چون قدرت داری حالا به سرعت همه تحولاتی که در ذهنت هست رو میخوای در دوره 3 ساله 5 ساله محقق کنی، در حالی که اگر دندان سر جگر میگذاشتی میتونستی 50 سال با ناصرالدین شاه حرکت کنی آرام آرام آرام. ما یک فرصت 50 ساله توسعه رو در زمان ناصرالدین شاه از دست دادیم و من مقصر رو امیر کبیر میدانم، نه ناصرالدین شاه. در عین اینکه به امیر احترام میگذاریم به عنوان یک سرمایه نمادین تاریخیمون، در عین اینکه براش بزرگداشت میگیریم، ما امسال در با دانشجوهامون در روزادوز امیر رفتیم کاشان و روز ملی توسعه رو برگزار کردیم، در لوح یادبود نصب کردیم. در عین اینکه احترام میگذاریم و تکریم میکنیم، اما نقد میکنیم تا بیاموزیم برای آینده. همین خطا رو مصدق کرد، فرقی نمیکنه. خب برای اینکه خیلی از وقتی که به من داده شده عبور نکنم، مجبورم که برم وارد اصل بحثم بشم. پس تا اینجا داشته باشیم، ما سرمایه های نمادین توسعه خواه میخواهیم. ببینید مردم یک جامعه دو دستند. ما آرام آرام میریم دربال میکنیم مردم یک جامعه هم دربال میکنیم، ببینیم که چی از شش قربال میکنیم، ببینیم از قربال ششم چه چیزی میماند برای ما. قربال اول قربال هوشه. مردم یک جامعه رو میتونیم دو دسته کنیم، با هوش بالا و با هوش پایین، یا هوش عادی و معمولی. حالا سادش بگیم با هوش و کم هوش، یا تیز هوش و در واقع هوش معمولی. خب همه باهوش ها البته نخبه نیستن. باهوش ها دو دسته هستن. برای نخبه بودن حتما باید باهوش باشی، ولی الزاماً هر باهوشی نخبه نیست. پس باهوش ها دو دسته هستن، نخبه هستن یا و غیر نخبه. غیر نخبه ها کیان؟ اونایی که به هر علتی، به هر علتی، خانواده، محیط سیاسی اجتماعی، ویژگی های شخصیتی نتونسته شکفته بشه. باهوش بوده، آیکیو بالا بوده، ولی فرصت شکفتگی به دست نیاورد. دسته دوم نخبه ها هستن، کسایی هستن که فرصت بهشون داده شده، نخبگیشون، آیکیوشون، هوششون بالفعل بشود و نخبه بشن. از بالقوگی در میاد، یعنی فرصت بالفعل شدن هوش رو دارند و به شکفتگی میرسن. در واقع نخبه فردی است که در حوزه کنشش، در حوزه تخصصیش، در حوزه فعالیتش به مرز سرحدی رسیده باشه. به مرز سرحدی رسیده باشه. ما در همه حوزه‌ها یک قلمرو سرحدی داریم. در علم قلمرو سرحدی داریم، در فناوری قلمرو سرحدی داریم. نخبه کسی است که در حوزه‌ای که هست، هر حوزه‌ای هست، هنر، علم، سیاست و غیره، به مرز سرحدی رسیده باشه و نسبت به دیگر کنشگران یا حاضران در اون عرصه سرآمد باشه. این قربال دوم، پس قربال اول هوش بود، قربال دوم نخبگی و غیر نخبگی. نخبه ها رو جدا کردیم. حالا نخبه ها چجوری میشن؟ نخبه ها دو دسته میشن، کنشگر و غیر کنشگر. نخبه یا غیر کنشگر چیه؟ نخبه ایست که دغدغه اجتماعی نداره، دغدغه اجتماعی نداره، مسئله شخصیه، دنبال آرزوها و اهداف شخصیشه، مسئله اجتماعی نداره. احتمالا هوش هیجانی پایینی هم داره، یا اینکه خانواده و محیط کاری کرده که این خیلی دغدغه پیدا نکنه، یا اصولا هوش هیجانی پایینی داشته و در واقع ارتباط اجتماعی مؤثری نمیتونسته بگیره، دغدغه هاشو گذاشته کنار، یا محیط خانوادگی و اجتماعی رو بی دغدغه کرده. پس نخبه غیر کنشگر چیه؟ بی دغدغه است. بی دغدغگی یعنی چیه؟ یعنی غیر از حوزه فردی کنشی ندارد و بنابراین اثر اجتماعی نمیذاره. ممکنه تو حوزه تخصصی اثری بگذاره، در پزشکی اثری بذاره، در علم سیاست اثری بذاره، در اقتصاد اثری بذاره. و اثر اندک حرفه‌ای، اثر اندک حرفه‌ای و اثر اندک خانوادگی خواهد داشت. اثر اجتماعی نداره، نخبه‌ای که کنشگر نباشه. نخبه کنشگر کیست؟ نخبه کنشگر دغدغه اجتماعی دارد، احتمالاً هوش هیجانی بالایی هم داره، یا خانواده و محیط او رو چه کار کرده؟ توانمند کرده برای کنشگری، یا هوش هیجانی توانایی رو بهش داده، یا خانواده او رو توانمندش کرده، اما دغدغه داره، مسئله داره. خب نخبه های کنشگر رو میذاریم کنار، غیر کنشگر رو میایم داخل نخبه های کنشگر. پس هوش رو قربان کردیم، نخبه ها رو جدا کردیم، در نخبه ها کنشگرهاشون رو جدا کردیم. در بین نخبه های کنشگر ما دو دست نخبه کنشگر داریم، نخبه کنشگر سنتی، نخبه کنشگر نوگرا. نخبه هست، کنشگر هم هست، دغدغه داره. حالا این کنشگری و دغدغه مندی رو میتونه در حوزه تحکیم وضع موجود، تقویت سنت ها به کار بگیره، یا در حوزه تحول وضع موجود و جایگزین کردن ارزش های جدید به کار بگیره. نخبه کنشگر سنتی به ساختارها و ارزش های موجود علقه داره، وابستگی داره. یعنی سپهر کنونی، محیط زیست کنونی زندگیش رو معنادار کرده، از وضعش رضایت داره، زندگیش هم معنا داره در سپهر کنونی. بنابراین سعی میکنه سپهر کنونی رو، ساختار کنونی رو تقویت کنه. این میشه نخبه کنشگر سنتی. حالا نخبه کنشگر سنتی، هنوز نوگرا نرفتیم، باز میتونه دو دسته داشته باشه. نخبه کنشگر سنتی انقلابی، نخبه کنشگر سنتی محافظه‌کار، میخواد وضع موجود حفظ کنه، سنت ها رو تقویت کنه، میخواد به اصل بازگرده، سنت گراست. میتونه دو روش اتخاذ کنه، به روش انقلابی یا به روش محافظه‌کارانه. در روش انقلابی نخبه ما ناصبوره، هیجانی عمل میکنه، کوتاه نگره، مسائل رو قطبی میبینه و ریسک پذیره. بنابراین سعی میکنه به سرعت آرزوهاش رو به روش انقلابی، ناصبورانه، هیجانی چه کار کنه؟ محقق کنه. اگه قراره به گذشته برگرده، اگه قراره وضع موجود رو به گذشته برگردونه، انقلابی برگردونه. پس میره دنبال تغییرات انقلابی برای تقویت سنت، بازگشت به گذشته، یا ارتقاء وضع موجود از نظر چی؟ تقویت بنیادهای ارزشی و سنتیش. مثال خیلی شفافش اصولگرایان تندرو، در واقع نخبه های کنشگر سنتی انقلابی هست. دسته دوم نخبه های کنشگر سنتی محافظه کار. اینها صبورند، ریسک پذیرند، عقلانی عمل می کنند و بلند نگرند. صبور، ریسک پذیر، عقلانی و بلند نگر. میره سراغ تقویت بخشایی که وضع موجود رو ارتقا بده، خیریه میزنه، هیئت مذهبی میزنه، مدرسه میزنه، وقف میکنه، اما روش محافظه‌کارانه است، انقلابی نیست، روش تدریجیه. پس ریسک گریزه، صبوره، عقلانیه و بلند نگره. وضع موجود رو با روش‌های عقلانی و بلندنگر و غیر ریسکی میخواد تقویت کنه. شاید بتونیم اصولگرایان معتدل رو در این دسته، در این گروه دسته‌بندی کنیم. خب برگردیم به سنتی‌هایی که دسته اولشون انقلابی‌ها بودن، دسته دوم سنتی‌های نوگرا، ببخشید، کنشگرانی که دسته اول سنتی بودن که دو دسته شدن، انقلابی و محافظه‌کار، کنشگرانی که نوگرا هستن. پس نخبه های کنشگر نوگرا، نخبه کنشگر نوگرا در سپهر کنونی زندگیش رضایت و معنا نمیبینه. برای تفکیک مسئله دقت کنید. هر انسانی برای اینکه زیست یک زیست معتدلی داشته باشه سه تا نیاز داره: رفاه، رضایت، معنا. همه سازمان های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی برای اینه که این ستا رو تولید کنن: رفاه، رضایت و معنا. رفاه من رو در برابر فشارها، محدودیتها و بی‌ثباتی‌های طبیعت مقاوم میکنه، در برابر سرما، گرما، در برابر فاصله، در برابر بیماری رفاه به من میده. فناوری میاد، علم میاد، به من رفاه میده. رضایت وقتیست که من از ارتباطات در جامعه‌ای که هستم احساس رضایت و خرسندی بکنم. معنا وقتی است که من در یونیورس، در هستی احساس بکنم خوب جایی نشستم، رضایت داشته باشم با هستی، با امر قدسی، با ذات عالم، با یونیورس، با کیهان ارتباط معناداری داشته باشم. نوگرا کسی است که در سپهر موجود احساس رضایت و معنا نمی‌کنه. ممکنه رفاه داشته باشه، وضع مادیش خوب باشه، سرما و گرما ندینه، ولی رضایت و معنا رو احساس نمی‌کنه یا کم می‌بینه. این میشه نخبه کنشگر نوگرا. برای اینکه نخبه کنشگر نوگرا باشه، البته چه می‌کنه؟ نقد هم می‌کنه. نوگرایی مستلزم نقد وضع موجوده و افق گشایی هم می‌کنه. نوگرایی مستلزم اینه که افق هم نشون بدیم. اگر این نه پس چه؟ پس نقد می‌کنن، افق گشایی هم می‌کنن. حالا اگر نوگرا صاحب نظریه باشد بهش میگیم روشنفکر، یعنی از خودش تئوری هم دارد. اگر فقط کنشگر نوگرا باشه ممکنه نگیم روشنفکر، ولی یا ایدئولوژی داره یا تئوری ها رو و فکر رو از دیگران گرفته، با فکر دیگران مسلح شده برای این کنشگر نوگرا بودن. پس کنشگر نوگرا ممکنه که روشن فکر باشد، ممکنه نباشد، بسته به اینکه مسلح باشد به تئوری از خودش یا نباشد. ما از این به بعد بین نوگرا و روشن فکر فرقی نمیذاریم. از این به بعد من وقتی میگم نوگرا، یعنی حالا یا نوگراس فرد یا روشن فکر، برای اینکه بحث رو پیچیده نکنم. پس نوگرا یا روشن فکر در وضع موجود رضایت و معنا نمیبینه، بنابراین نقد میکنه و افق گشایی میکنه. حالا نوگرا، نخبه کنشگر نوگرا هم سه حالت در این وضعیت داره: یا انقلابیه، در نوگراییش میخواد انقلابی عمل بکنه، یعنی ناصبوره، هیجانی عمل میکنه، کوتاه نگره، بطبی نگره و ریسک پذیره. نوگراست ولی با این ویژگی ها نوگراست، شتاب زده عمل میکنه، هیجانی عمل میکنه، ریسک پذیره، بنابراین به دنبال تغییرات سریع و انقلابی است و در صورت لزوم دست به خشونت هم میزند با این نگاه بنابراین گروه‌های انقلابی عصر دوران انقلاب در یک دسته‌بندی قرار می‌گیرند. خواه چریکی جنگ می‌کردند، خواه نمی‌کردند. با این دسته‌بندی گروه‌های مبارزه قبل از انقلاب، چه آنان که اعتقاد به نبرد مسلحانه داشتن، چه آنان که نداشتن، در همین دسته‌بندی قرار می‌گیرن، در کنار هم قرار می‌گیرن. حالا این انقلابی‌ها ممکنه انقلابی بودنشون رهایی بخش باشه، یعنی بعد از پیروزی راه رو بر تغییر نمی‌بندن، اجازه میدن تغییر همچنان بره جلو، یا اینکه ایدئولوژیک خواهد بود تغییرات انقلابی شد. یعنی بعد از تغییر، بعد از پیروزی راه رو بر تغییر می‌بندند. تعارضی که در انقلاب اسلامی بود، دو دست نوگرا، چند دست نوگرا، نوگرای انقلابی و نوگرای محافظه‌کار با هم انقلاب کردند و انقلابی‌ها برخیشون انقلابشون رهایی بخش بود، برخیشون انقلابشون ایدئولوژیک بود. چهار دسته نوگرا هم راهی کردند به اضافه یک دسته دیگر سنتی‌ها. پنج گروه در انقلاب اسلامی همت کردند تا انقلاب اسلامی رخ داد و به همین خاطر بعد از انقلاب ما راه‌های متعدد می‌بینیم و نتونستیم راه یگانه رو جلو ببریم. پس نوگراهای انقلابی ناصبورند، هیجانی عمل می‌کنند، کوتاه‌نگرند و ریسک‌پذیرند. حالا یا رهایی بخش عمل میکنن، یعنی بعد از پیروزی راه رو بر تغییر نمیبندن، یا ایدئولوژیک عمل میکنن، راه رو بر تغییر میبندن. و دسته بعد نوگرایان محافظه‌کار، یعنی صبورند، عقلانی عمل میکنند، ریسک پذیرند، ببخشید ریسک گریزند، صبورند، عقلانی و ریسک گریز، یعنی دنبال تغییرات تدریجی و آرامند و از خشونت هم پرهیز میکنند. شاید مثال کلاسیک این دسته اصلاح طلبان پیرو با آقای خاتمی باشن. پس آقای خاتمی و بخش بزرگی از اصلاح طلبان نخبه های کنشگر نوگرای محافظه کارند. اما دسته آخر، دسته آخر نخبه های کنشگر نوگرای توسعه خواهند. نخبه های نوگرای کنشگر توسعه خواه. فرقشون با محافظه کارا چیه؟ توسعه خواه ها سه ویژگی دیگه علاوه بر ویژگی هایی که محافظه کارها داشتن دارن. سه ویژگی دیگه دارن. محافظه کارها چی داشتن؟ صبور بودن، عقلانی بودن و ریسک گریز. توسعه خواه ها، نخبه های کنشگر نوگرای توسعه خواه، سه ویژگی علاوه بر محافظه کارها دارند. این سه ویژگی باید با هم باشه تا بگیم توسعه خواه. ممکنه یکیش باشه، کفایت نمی کنه. روادارند، یعنی حق رو در انحصار خودشون نمی دانند. دارای مهارت گفتگو و تعامل مثبت هستند. مهارت گفتگو یه مهارت مدرنه. گفتگو مکالمه نیست، اختلاط نیست، مناظره نیست، بحث نیست. گفتگو مبادله هست، میدهم و میستانم و در پایان ارتقا پیدا کردم. چیزی که آقای تاج‌زاده در مورد مهندس صحابی ذکر کردن که گفتن میترسیم بیا تو این جلسه نظرش عوض بشه، نیمده که همون آدم برگرده، میاد که اگه بشه نظرش عوض بشه. مبادله میکنند در گفتگو، مثل معامله، مثل خرید و فروش کالا، چیزی میدهیم، چیزی میستانیم. دو نفر، نفع هر دو نفر در مبادله اینه که بدهند و بستانند. کسانی که مهارت گفتگو دارند میدانند که نفعشون در این داد و ستده و در انتهای گفتگو تغییر کرده. گفتگو ده ویژگی داره. مهارت گفتگو، اولیش مهارت شنیدن، گوش کردنه. دومیش مهارت تعلیقه، که وقتی دارم گوش میکنم نگم این کیه داره حرف میزنه، پیش فرضامو معلق کنم. سومی صبره، وقتی دارم گفتگو میکنم نخوام جواب رو پیدا بکنم، فقط گوش کنم. ده تا ویژگی داره مهارت گفتگو. بنابراین توسعه خواه ها ضمن این که روا دارند، حق رو در انحصار خودشون نمیدونن، دارای مهارت گفتگو هستند. و ویژگی مهمتر از همه و سوم، ظرفیت گذشت دارن. ظرفیت گذشت یعنی آماده هزینه دادن هستند برای عبور جامعه، عبور جامعه از بحران ها، از سردرگمی ها، از مشکلات. هزینه جسمی، هزینه وقت و انرژی، هزینه مالی، هزینه آبرو و اعتبار و شهرت، حاضرن بدن. اینجا همون جاییه که مثلا آقای خاتمی جلوتر نمیاد. آقای خاتمی یک نخبه نوگرای، کنشگر نوگرای محافظه‌کار هست. اون سه ویژگی عقلانی، صبور و ریسک‌گریز رو داره. البته روادار هم هست آقای خاتمی، ولی مهارت گفتگو نداره ایشون، ولی آماده هزینه دادن نیست ایشون. من چون تنها کسی ازش نمیترسم این حرف رو بزنم آقای خاتمیه، بقیه رو میترسم، دکتر سروش رو میترسم مثال بزنم، خیلی های دیگر رو میترسم. دکتر سروش توسعه خواه نیست، یک نخبه، یک روشن نخبه، روشن فکر نوگرای کنشگر انقلابیست دکتر سروش، توسعه خواه نیست. دکتر سروش گفتگو نمی کند، دکتر سروش گفتگو نمی کند. خب بنابراین مسئله ما اینه، ما برای اینکه راه توسعه رو هموار بکنیم سرمایه های نمادینی می خواهیم که توسعه خواه باشن، یعنی نخبه کنشگر نوگرای توسعه خواه باشن. این ویژگی هایی که گفتم رو همه رو باید با هم داشته باشه تا بگیم توسعه خواه. با این عینک وقتی نگاه میکنیم بخش اعظم بازیگران پس از مشروطیت خارج میشن از غربان، نمیمونن توی غربان، توسعه خواه نیستن. مصدق توسعه خواه نیست، رضا شاه توسعه خواه نیست، شاه توسعه خواه نیست. شاه یک نخبه کنشگر نوگرای انقلابیه. ببینید با این دستبندی شاه و دکتر شریعتی در یک رده دستبندی میشن، نخبه کنشگر نوگرای انقلابی. راهی که قبل 400 سال رفته بود رو شاه میخواد 10 ساله بره، 10 ساله این انقلابی عمل کردنه. رضا شاه میخواد سنت هایی که 3000 سال تاریخ دارن رو میخواد ظرف 10 سال عوض کنه، این انقلابی بودنه، این انقلابی بودنه. کتابچه‌ای هست در سازمان مدیریت که اونجا سال 55 چاپ شده که شاه به صراحت اونجا سازمان مدیریت گفته ما 10 سال دیگه میخوام ژاپن بشیم، همون آرزویی که هنوز ما داریم، 10 سال دیگه میخوام ژاپن بشیم. چرا ما 10 سال دیگه ژاپن نمیشیم؟ چون ما نخبه کنشگر نوگرای توسعه خواه نداریم. خیلی کم میشن با این عینک و شاخص‌ترینشون در سال‌های بعد از انقلاب مرحوم مهندس صحابی است، که البته مرحوم مهندس صحابی هم که البته مرحوم مهندس صحابی هم در یک سیر تاریخی به این نقطه رسید، اما این سیر مستمر بود. مرحوم مهندس صحابی مستمر این حرکت رو میکرد. شما نگاه میکنید این مرد با همه حاضره گفتگو کنه، با دشمنش هم حاضره گفتگو کنه، ترس از گفتگو نداره، هر کس صداش بزنه میره. دانشجوی بسیجی صداش بزنن میره گفتگو میکنه، دانشجوی غیر بسیجی صداش بزنن میره گفتگو میکنه، دولت هاشمی صداش بزنن میره گفتگو میکنه. مرزی برای گفتگو نمیشناسه، چون میدونه توسعه از دل گفتگو در میاد، توسعه از دل گذشت در میاد. بعد از این همه جفایی که به این مرد شد کجا شکوه کرد؟ کجا بر علیه سیاستمداری حرف زد؟ این میگیم روشن فکر نخبه کنشگر نوگرای توسعه خواه گذشت داره، هزینه میده، رواداره و دارای مهارت گفتگو، دارای مهارت گفتگو. توسعه این سه ویژگی رو میخواد، رواداری، مهارت گفتگو و ظرفیت گذشت، ظرفیت گذشت. خیلی سخت میشه پیدا بکنیم کسان دیگری که در این تراز باشه. داشتم فکر میکردم، خیلی فکر کردم ببینم فروغی رو، مرحوم محمد علی فروغی رو میتونم اینجا بیارم، هنوز مرددم. نمیدونم مرحوم بازرگان رو، مرحوم دکتر صحابی رو میتونم اینجا بیارم. من به نظرم میرسه که مرحوم بازرگان یه جاهایی میتونست گذشت کنه و از پرنسیب خودش گذشت کنه، از اعتبار خودش گذشت کنه و گفتگو رو بابش رو باز نگه داره، ارتباط رو نبنده. با این نگاه آقای هاشمی رفسنجانی فقط در سالهای آخر نزدیک شد به مرز توسعه خواهی، در سالهای آخر نزدیک شد به مرز توسعه خواهی. بنابراین صحابی یک نمونه استاندارد و تیپیک برای یک سرمایه نمادین توسعه خواهه. من اگر دو سه دقیقه دیگه اجازه بدید تو جنبندی بکنم.
بله.
هر بار که رفت زندان اومد باز زبانش توسعه خواهانه بود، خیر خواهانه بود، روادارانه بود، با گذشت بود، هیچگاه گله نکرد، بدی نگفت، تندی نکرد. شما ببینید نامه‌ای که بعد از 88 نوشته بی‌نظیره، در حالی که در 88 وقتش بود که معمولاً سیاستمداران ما وقتی موج پدیدار میشه سوار موج میشن، وقتی موج انقلابی میاد سوار میشن. این ویژگی منحصر، ویژگی بسیاری از انقلابیون ما بوده، قبل از انقلاب و بعد از انقلاب سوار موج میشوند. روشن فکر توسعه خواه کسی است که وقتی موج میآید در برابر موج بیسته، ضربه موج رو بگیره، نگذاره موج ضربه هاش بده جلوتر. و نامه مهندس صحابی به ایرانیان خارج از کشور، به جوانان داخل بعد از 88 ببینید چه زبانی دارن، التماس میکنه که تندروی نکنید، کوتاه بیایید، راه بلندی داریم، صبور باشید. با عرض شرمندگی و با احترام شدید به آقای مهندس موسوی، باید بگم آقای مهندس موسوی هم یک نخبه نوگرای، کنشگر نوگرای انقلابی بود در قضیه 88. قبلش رو کاری ندارم، قبلش در دستبندی دیگری می‌گنجد. اگر توسعه خواه بود مذاکره میکرد، ظرفیت گذشت میداشت. یه جاهایی البته خیلی سخته، آدم پا روی خیلی از چیزا باید بگذاره. باید پوزش بخوام از همه دوستانم، از همه دوستانی که آقای مهندس موسوی رو سرمایه نمادین میدانن به هست، آقای خاتمی رو سرمایه نمادین میدانن به هست. من اسم بقیه رو نمیبرم، اسم این بزرگواران که میدانیم سرمایه نمادین هستن، ولی ما یک گام دیگر تا توسعه خواهی فاصله داشتیم. در این دستبندی بنابراین خیلی ها در کنار هم قرار میگیرند، خیلی ها در کنار هم قرار میگیرند، خیلی هایی که در دستبندی هایی گذشته از هم کاملا فاصله داشتن. جامعه میتواند به توسعه حرکت کند که بتواند نخبه به باهوشهاش، هوشمندانش فرصت نخبگی بدهد، فرصت شکفتگی، که این باید در کودکی زمینه‌هاش آماده بشه، در خانواده زمینه‌هاش آماده بشه، بعد نخبه‌هاش کنشگر بشوند. باز این مال دوره کودکی و نظام آموزشی است، آموزش کنشگری، تربیت کنشگری، تقویت هوش هیجانی. سیناپسایی که مربوط به هوش هیجانی است و کنشگری است باید در طول 3 سال اول شکل بگیره. اگه نگیره این کودک تا بزرگ بشه تصادفاً ممکنه کنشگر بشود یا نشود. بعد کنشگراش باید نوگرا بشوند، بعد نوگراهاش باید محافظه‌کار باشند نه انقلابی، بعد محافظه‌کاراش باید توسعه خواه باشند، یعنی روادار، دارای ظرفیت گفتگو و دارای ظرفیت گذشت. این ترتیباتی است که ما باید برای توسعه خواهی طی بکنیم و تا طی نکنیم حکایت ما حکایت انقلاب های مکرر، در هم ریزی های مکرر و شورش های مکرر خواهد بود. باید از نخبگانمون، از چهره هامون، از سرمایه های نمادینمون بخواهیم و بخواهیم که گامی به حوزه توسعه خواهی بگذارند. و سلام.
جناب آقای دکتر رنانی که کسالت هم داشتن و دعوت